رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. خوان مندز از حکومت تاجیکستان خواست شکنجه را از بین بردارد. گزارشگران بدون مرز میگوید آزادی بیان در شوروی سابق محدودتر شده است. جیمز کلاپر گفت شاید حامد کرزی پیمان امنیتی با آمریکا را امضا نمی‌کند و گروهی از کودکان بیمار تاجیک را برای معالجه به آلمان بردند. تفصیل خبرها. خوان مندس گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مبارزه علیه شکنجه از حکومت تاجیکستان خواست برنامه‌هایش برای محو شکنجه و بدرفتاری را همه طرفه عملی کند. او با خاتمه سفر 3 روزه‌اش در دوشنبه گفت هنوز برنامه‌های تاجیکستان برای محو شکنجه درست عملی نمی‌شود. خوان مندس روز چهارشنبه ابراز داشت از آن نگران است که با وجود گزارش‌ها درباره موجودیت شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها و هنگام بازداشت متهمان، طی 2 سال اخیر در تاجیکستان تنها 4 پرونده در این زمینه باز شده است. خوان مندز از آن اظهار خوشنودی کرد که دولت تاجیکستان برای اجرای توصیه های او از سال 2012 جهت محو شکنجه برنامه دولتی را قبول کرده است، ولی گفت و هیچ وقت مشخصی برای اجرای این برنامه تعیین نشده است. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید وضع آزادی بیان در کشورهای شوروی سابق سال به سال تیره‌تر می‌شود. در رده‌بندی سالانه سازمان که روز چهارشنبه نشر شد، تاجیکستان در مقام 115 قرار گرفته است که از مقام‌های پایین است. روسیه به گفته گزارشگران بدون مرز با قبول قانون‌های سخت‌گیرانه آزادی بیان را محدود کرد و برای همین در زینه 126 جای داده شد. به گفته مؤلفان رده‌بندی، گوناگون اندیشی در مطبوعات قزاقستان و آذربایجان هم در برابر تمایل‌های سرکوب‌گرایانه حکومت عقب نشینی میکند. وضع آزادی بیان نظر به تمام دیگر کشورهای شوروی سابق در ازبکستان و ترکمنستان بدتر بوده است.
من باور ندارم که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان پیمان امنیتی دو جانبه را امضا کند.
بله، رئیس خدمات ملی اطلاعات آمریکا بود که می گفت به اعتقاد او حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان پیمان امنیتی دو جانبه با آمریکا را امضا نمی کند. جیمز کلاپر این سخن را در کمیته نظامی سند به زبان آورد و گفت که این نظر خصوصی است و بیانگر سیاست حکومت آمریکا بوده نمی تواند. جیمز کلاپر بلندترین مقام آمریکا است که آشکارا نظرش را در این زمینه بیان داشته است. بر اساس پیمان امنیتی بعد از اخراج اکثر نیروهای خارجی از افغانستان تا پایان همین سال حدود 10,000 سرباز آمریکایی باید در افغانستان بمانند. کاخ سفید از حامد کرزی خواسته است هر چیز زودتر این پیمان را امضا کند، در عکس حال تمامی نیروهایش را بیرون خواهد کشید. روز چهارشنبه گیورگی مرگویلاشویلی رئیس جمهوری گرجستان بازدید دو روزه رسمیش از آذربایجان را شروع کرد. با گفته مقامات رسمی، مرگویلاشویلی با همتای آذریش الهام علیف، ارتور ریزازاده نخست وزیر و اقتای اسدوف رئیس پارلمان آذربایجان ملاقات میکند. مسئله های همکاری های دو جانبه در عرصه های انرژی، نقلیات و امنیت منطقوی از مسائل گفتگوی طرف ها خواهد بود. قرار است رئیس جمهوری گرجستان همچنین به شهر قبله و ناحیه کاخ آذربایجان برود و با ساکنان گرجی تبار آن جایها ملاقات کند. در قزاقستان 10 نفر از تظاهرگران خشمگین در نزد بانک ملی جمع آمده و خواستار شرح مقامات درباره پایین آوردن قربی پول ملی شدند. بعضی از تظاهرگران به خیرت کلیمبتوف رئیس بانک ملی قزاقستان دشنامهای قبیح داده و از او خواستند که استعفا دهد. قوت قزاقمتوف معاون رئیس بانک با تظاهرگران ملاقات کرد و وعده داد که به مسئله قرضهای گرفته آنها از بانک‌ها رسیدگی میکند و نمیگذارد که قیمت مال و کالا در قزاقستان بالا رود. روز پیشتر بانک ملی از روی صنعی قیمت تنگه ارز ملی قزاقستان را 19% پایین برد. حالا 1 دلار در عوض 186 تا 200 تنگه عوض می شود. و شرکت ایست ایر روز 12 فوریه گروه از کودکان بیمار محتاج جراحی از تاجیکستان را به آلمان برده است. بر طبق اطلاع رسمی شرکت، مبلغ پرواز را یک سازمان خیریه با نام روستای بین المللی صلح پرداخت می کند. چون این پرواز سال 2 دفعه ماه اوگست و فوریه صورت می گیرد و این بار 68 کودک را از تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و گرجستان و ارمنستان و افغانستان برای معالجه به آلمان بردند. با گفته شرکت ایست ایر، خطی پرواز هواپیما از شهرهای کابل و تاشکند و تیفلیس میگذارد و کودکان بیمار را به شهر دوسلدورف آلمان میبرند. هواپیمای ایست ای روز 16 فوریه آن کودکانی را که 6 ماه پیش برای معالجه به آلمان برده بود به نزد خانواده هایشان برمیگرداند. جزئیات این خبر و اخبار دیگر در تارنامه آزادی.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب و وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11, 9, 75.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
بله، در لوح‌های الکترونی و پلانشت ها نیز زمیمت داریم. مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما و حالا عنوان چندی از گزارش های برنامه. پارلمان تاجیکستان یک سند مهم برای مهاجران کاری تاجیک در روسیه را تصویب کرد. آزادی بیان در کشورهای شوروی سابق از جمله در تاجیکستان سال گذشته بدتر شده. حقوقدان های تاجیک میگویند دخالت حکومت به امور مذهبی عاقبت های خوب ندارد. و یک دختری فالبین را در سوخت برای فریفتن نیم مزاجش را بر نگردانیدن پول برای رشوه زندانی کردند. مجلس نمایندگان تاجیکستان پالاته پایانی پارلمان روزی چهارشنبه 12 فوریه بعد از بررسی کوتاه سند حسن تفاهم با روسیه را تصویب کرد. بر اساس این سند از این بعد مهاجران کاری تاجیک می توانند در روسیه اجازه 3 ساله کاری بگیرند، حقی که در گذشته نداشتند. بعضی از مردم امیدوارند که از این پس شرط و شرایط گرفتن حق کار در روسیه آسان‌تر می شود، اما تعداد دیگر می گویند هیچ چیز خوبی از این سند منتظر نباشید. در این باره شهلای گلخواجه گزارش می دهد.
پارلمان تاجیکستان پروتکل اصلاح سودشنامه مهاجرت تاجیکستان و روسیه را بدون بحث تصویب کرد. طبق اصلاح نو، مهلت مجوز کار برای مهاجران تاجیک در روسیه 3 سال شد. تا حال این مهلت 1 سال بود و هزاران نفر مهاجر تاجیک مجبور بود سال یک بار مرز روسیه را گذرد و اجازه خود را نو کند. سومنگول تاغویوا وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روز چهارشنبه 12 فوریه گفت تصویب این سودشنامه در پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان برای تنظیم مهاجرت مهنتی مهم است و آن بود و بوش مهاجران تاجیک را در روسیه آسان تر میکند. خانم تاغویوا افزود:
تصدیق پروتکل مذکور و مورد عمل قرار گرفتن آن برای پیشگیری و کم نمودن چاره‌های ماموری نسبت شهروندان جمهوری تاجیکستان زمینه گذاشته برای حفظ حقوق و منفعت‌های مهاجران مهنتی که موقتاً در قلمرو فدراسیون روسیه کار فعالیت می‌نمایند مساعدت خواهد نمود.
خانم تاغویوا اهمیت تصویب این اصلاح را در آن دانست که شماره مهاجران کاری به خارج در حال افزایش است و 90% مهاجران برای فعالیت روسیه را انتخاب میکنند. هرچند مقامات تاجیکستان این سند را یک دستاورد مینامند، تحلیلگران میگویند آن تاثیر چندانی به بود و بوش مهاجران و امنیت آنها در روسیه نخواهد داشت. اعظمشاه شیرگوادی تحلیلگر مسئول مهاجرت بر این است که امضای این سازشنامه را نمیتوان موافقت کامل تاجیکستان در امر بهتر کردن زندگی مهاجران تاجیک در قلمرو روسیه ارزیابی کرد. او گفت:
از یک طرف گویا سبوکی پیشنهاد کرد و ما از جانب دیگر ما میبینیم همون بازی کجدار و مریضه بازم ادامه داده شده است و ببینید که قبل از امضای سازشنامه نه اونقدر تاجیکان از اونجا اخراج شده بودن که من بعد با بهانه‌های دیگر.
با باوری اعظمشاه شیرگوادی بر عوض گذشته‌ای که تاجیکستان به روسیه کرده است میتوانست طلبی از این بیشتر را در خصوص حقوق و زندگی مهاجران تاجیک در قلمرو این کشور را تقاضا و روسیه نیز این طلب را بپذیرد. در همین حال سیمیدین دوستف تحلیلگر تاجیک بر عوض 49 ساله بود و بوش ارتش روسیه در تاجیکستان که همزمان کلانترین پایگاه حربی این دولت بیرون از کشورش میباشد تا 3 سال تمدید کردن اجازه کار را بیانگری سطح پستی جانب تاجیکستان در این گفتو شنید ارزیابی میکند. سیمیدین دوستوف مجرانی کوری را در افکار اجتماعی تاجیکستان به حیث قهرمان های ملی نامی برد که متاسفانه حکومت کشور به زحمت های آنها ارج نمیگذارد، زیرا به گفته تحلیلگر همه گونه قانون هایی که در چند سال اخیر به حفظ حقوق های شهروندان ربط میگیرد حقوق های مجران صرف نظر میشود. جناب دوستوف میافزاید امروز در پارلمان تاجیکستان حتی نفری یافت نمیشود که از مشکلات مهاجران آگاه و یا حداقل برای مدت کوتاه شهد مهاجرت را چشیده باشد. اینم در حالی است که 51% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را مهاجران کاری فراهم می‌آورند و حق حلال آنهاست که در پارلمان فرکسه خود را داشته باشند. گذشته از این، محی‌الدین کبیری وکیل پارلمان و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید فعلا قانون‌گذاری تاجیکستان حتی مهاجران را از حق نامزدی محروم کرده است، چی رسد به صاحب کوتا بودن در پارلمان. جناب کبیری افزود:
تغییراتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با لایحه قانون پیشنهاد کرده است، همین است یکی از بندهایش که باید این صد برداشته شود. شاید حداقل اگر همین را اجازه دهند و انتخابات دموکراتی باشد، دیگر ضرورت به کوتا هم نمی‌ماند.
محی‌الدین کبیری تاجیکستان را همچون کشوری مهاجران نمی‌برد و میگوید با وجود مشکلات خیلی زیاد، این قشر جامعه لب به شکایت و نمی‌کند و تنها در نسبت تقدیر خود کمی توجه می‌خواهد. از نگاه این سیاستمدار، حالا فرصت رسیده است که جایگاه مهاجران کاری در جامعه شناخته شود و همچون قشر بی‌حقوق و بی‌صاحب باقی نماند. با این همه، روسیه از دو دهه به این طرف میزبانی 100,000 مهاجران کاری تاجیکستان است و روزگار اکثر خانواده های تاجیک اساساً با پول آنها میچرخد. آمار غیر رسمی تعداد آنها را در روسیه بیش از 1.5 میلیون تخمین میزند. مهاجران کاری سالانه بیش از 3 میلیارد دلار به تاجیکستان ورود میکنند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصویب یادداشت حسنی تفاهم با روسیه که بر اساس آن باید حکومت روسیه به مهاجران کاری تاجیک اجازه بدهد در آن کشور اجازه 3 ساله کار به دست بیارند. جزئیات این سند را می توانید در وبسایت رادیو آزادی هم بخونید. نشانش را که می دانید azadi.org.
حرف ها را یک یک می چینیم. OZODI. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تا آزادی. azadi.org.
در رده‌بندی نوی سازمان گزارشگران بدون مرز در باره آزادی بیان، تاجیکستان امسال در مقام 115 قرار گرفته است که اون را جای قابل تحسین نمی دانند. در گزارش تازه این سازمان مستقر در پاریس، پایتخت فرانسه، که روز چهارشنبه 12 فوریه نشر شد، آمده است وضع آزادی بیان در کشورهای شوروی سابق سال به سال تنزل می‌یابد. گزارشگران بدون مرز فنلاندیا و هلند و نروژ را برای آزادی مطبوعاتشان تعریف کرده و 3 مقام پر افتخار اول را به آنها دادند و ترکمنستان و کره شمالی و اریتریا برعکس در زینه‌های پایین‌ترین هستند. تفصیلات بیشتر در این باره از همکارم سید قاسمی قیامپور.
کریستوف دیلوغار دبیر کلی سازمان گزارشگران بدون مرز در رابطه با رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات 2014 میگوید که در آن روی 7 بخش: سطح تعقیب و فشار، دیگر اندیشی، مستقلیت رسانه‌ها، محیط و خودسنسوری، چهارچوبه قانون، شفافیت و ساختار تمرکز شده است. با گفته او، رده‌بندی تأثیر منفی نیزه‌های مسلحانه با آزادی مطبوعات را هم انعکاس میکند. سوریه که آنجا جنگ شهروندی ادامه دارد، در میان 180 کشور در مقام 177 جایگیر شده است. به نوشته مؤلفان گزارش، کشورهای شوروی سابق، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و آذربایجان که در آنها رسانه‌های خبری تحت فشار شدید قرار دارند، به سبب ذخیره‌های بزرگ نفت و گاز داشتنشان خیلی کم هدف تنقید جامعه بین‌المللی قرار می‌گیرند. بعد از 20 سال خودکامگی مطلق، ماهی انوری سال 2013 در ترکمنستان قانون مطبوعات قبول شد که در آن دیگر اندیشی و منع سانسور را اعلان شده است. ولی رژیم رئیس جمهور قربانگل بردی‌محمدوف چون پیشتر روزنامه و مجله، صدا و سیما و سامانه‌های اینترنتی محلی را اداره می‌کند. خبرنگاران مستقل مجبورند که پنهانی برای رسانه‌های مستقر در خارج کشور گزارش نویسند که این برای آنها خطر بار است، گفته شده است در گزارش. با نوشته مؤلفان، در ازبکستان هم سانسورای شدید جاری شده است. در این کشور دست کم 10 تن از خبرنگاران و استفاده برندگان اینترنت در محبس قرار دارند. سال گذشته با یکی از آنها، محمد بکجان، سردبیر پیشین روزنامه ایرک، جایزه سازمان گزارشگران بدون مرز اهدا شد. بنابر گزارش، مقامات تاشکند با نظارت رسانه‌های محلی قناعت نکرده، سال‌های اخیر سانسور را در اینترنت هم شدیدتر کردند. در رده‌بندی جهانی گزارشگران بدون مرز دایر به آزادی مطبوعات، تاجیکستان در خط 115 قرار دارد. یوخان بیر، مسئول برنامه‌های سازمان، با رادیوی آزادی در این باره گفت:
تاجیکستان Tajikistan was marked in 2013 by presidential election.
در تاجیکستان سال گذشته در مرکه انتخابات ریاست جمهوری بیشتر امام علی رحمان که بیش از 20 سال باز رهبر کشور است ترغیب و تشویق میشد. محدودسازی و قطع خودسرانه سامانه‌های مستقل خبری هرچند بعضاً همگی چند روز ادامه می‌کردند به یک امر معمولی تبدیل گردید.
Blocking of independent news website has become commonplace, even if it usually lasts just a few days.
مؤلفان به آن نکته هم اشاره کردند که در قانون نوی مطبوعات تاجیکستان سندی که از ماه مارس سال گذشته به حکم عمل درآمده است شرایط مناسبی برای فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران پیش بینی شده است، ولی نکته های این قانون حالا تطبیق نمی شوند. تیمور ورقی خبرنگار و تحلیلگر تاجیک میگوید که با گفته های یوهانبیر و خلاصه ردبندی گزارشگران بدون مرز موافق است، اما از نگاه او مؤلفان با دلیل های زیادی تعقیب و فشار و حتی لات و کوب خبرنگاران در سال گذشته توجه نکردند. یک دلیل به گفته او قضیه عبدالرحیم شکوروف نواربردار خبرگزاری آزادگان است که روز 25 دکبر هنگام تلاش انعکاس مرافعه دادگاهی پرسر و صدای زید سعیدوف صاحبکار شناخته و سابق وزیر صلاحات تاجیکستان بازداشت شد. عبدالرحیم شکوروف اقرار کرد که هنگام بازداشت مورد لتوکوب کارمندان ملیسه قرار گرفته است. سیمودین دوستوف رئیس مرکز تحلیلی اینده میگوید آن برداشت که در انتخابات ریاست جمهوری تنها یک نفر امکان داشت خود را تبلیغ کند واقعیت است. تحلیلگر تاجیک در این گونه وضع سازمانهای بین المللی را عیبدار میخواند.
این قاعده بازی را قبول کرده که می شود انتخابات برگزار نکرد. ناظران بین المللی از آن جمله از اتحاد اروپا را به کشور خواند. می شود که آنها در این انتخابات شرکت کنند. بیروان و تقریبا بعد 6 ماه یک گزارش چند صفحه‌ای هم در این باره بنویسند و چند سازمان بین المللی دیگری به این بها گذاری کنند و به همین تمام و سلام.
این گونه برخورد از نگاه سیمودین دوستوف با آزادی مطبوعات در تاجیکستان هم بی تأثیر نمانده است.
همکارم سید قاسم قیامپور در باره ردبندی نوی سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش میداد که در این آمده است آزادی سخن از جمله در تاجیکستان سال گذشته محدودتر شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بعد از جنجال خجالت‌آور دو روحانی در مراسم جنازه در ناحیه رودکی، شورای علمای تاجیکستان امر داده است که در این گونه مراسم تنها امام خطیبان، امامان و یا رئیس شورای علما پیشنمازی کند. چند پیش در ناحیه رودکی در کنار دوشنبه در مراسم جنازه یک نفر بین جمال‌الدین امان‌الله‌زاده، امام خطیبی مسجد جامعه معروف حضرت مولانا و روحانی دیگری تاجیک نوردین جان تورجان‌زاده بحث در گرفت. بسیارها جنجال دو روحانی در مراسم عزا را خجالت آور خواندند. تعداد دیگر به حمایت روحانیان پسندیده خود برخواستند. در پس منظر تصمیم های اخیر شورای علما که پایبند حکومت تاجیکستان دانسته می شود، همکارم نور محمد خالزاده از کارشناسان و حقوقدانان پرسید که دخالت حکومت دو نوی به امور دینی آیا مخالف قانون نیست؟
وقتای آخر در جامعه تاجیکستان بحث‌های در گرفته است که فاصله بین دولت یا حکومت و دینداران را بیشتر کرده است و گاه از مداخله دولت به دین و به مراسم‌های مذهبی مسئله ها مطرح می‌شود. این بحث‌ها زمان آغاز شد که برای امام خطیبان مسجدها دستمزد تعیین کردند و به آنها لباس یگانه پیشنهاد شد، ولی خواندن جنازه در مسجد عالی سامان ناحیه رودکی از سوی امام خطیب دولتی بحث‌ها را دامن زد. تحلیلگران امور مذهبی میگویند به خواندن جنازه فوتیدگان در مسجدها که گاه ها قبل از درگذشت با وصیت شخصی فوتیده و یا خویشاوندان وی شخصیت روحانی و یا ملای را درخواست میکنند دخالت نباید صورت بگیرد و این با آزادی های مذهبی هر فرد ارتباط میگیرد که در همه کشورها و در هر دین و مذهب چنین درخواست ها رعایت میشود. در چنین حالت هیچ امام خطیب حق ندارد بگوید که وی به اصطلاح ملای های دولتی است و وی باید جنازه فوتیده را بخواند. همه تحلیلگران امور مذهبی چنین روند را نه به دولت و حکومت بلکه به رقابت های گروه های مذهبی ارتباط می دهند. ولی سید احمدوف تحلیلگر امور مذهبی و رئیس پیشین کمیته دینی وابسته به حکومت وقتی تاجیکستان می گوید اگر امام خطیب دعوای چنین کار را کند و بگوید که وی امام خطیب رسمی است و باید جنازه را بخواند، با این کارش اعتبار حکومت را پایین می برد و خصومت دینداران را بر ضد دولت برمی انگیزد.
این طرف شده می تواند برای اینکه مثلا دولت اعتراف کرده است که فلان آدم امام خطیب باشد، گرچه امام خطیب هم دولت تعیین نمی کند و خودی خادمان همون مسجد پیشنهاد می کنند. این خوبی است، ولی می تواند فرق کنیم از این در معرکه ها و در دیگر مراسم ها آنهایی که می خواهند که یکون نیزای راه اندازی شد و زیدیه در بین دولت و جامعه دینی یا دینداران با وجود بیاد و کذا از این سو استفاده کنند.
در قانون‌های موجوده تاجیکستان در جای نوشته نشده است که دین از دولت جداست، زیرا دین مفهوم عمومی است. طبق قانون اتحادیه‌ها و یا تشکیلات‌های دینی از دولت جدا هستند. حقوقدانان می‌گویند چون این اتحادیه‌ها در داخل یک دولت فعالیت می‌کنند، به این دلیل با یکدیگر ارتباط دارند و همکاری می‌کنند. سید احمدوف این نکته را تایید می‌کند.
دولت در این مورد نیازی دخالت نکرده است. اونیفرم یا شکل لباسی معمولی یا اینکه مثلا معاش تعیین کردن اون را دولت خودش معین نکرده، بلکه این واسطه شورای علما او قرار قبول کرده است که خطیبای مسجد لباس مخصوص داشته باشند که از دیگران فرق کرده است.
با وجود این آقای احمدوف اعتراف میکند که این کارها با نظر داشتی مقررات قانون صورت نگرفته است، بلکه این کار در اساس قراردادهای بین دولت و تشکیلات ها یا مؤسسه های دینی انجام میگیرد و در این مورد شورای علما حق چنین پیشنهاد و همکاری با دولت را دارد. اشوربای امام و فقوقدان تاجیک با نظرداشت وضع کنونی جامعه تاجیکستان میگوید پیرو دین همین مردم میباشند، دولت هم برای همین مردم است، ولی دولت با دین در مسئله های اصولی باید همکاری کند، نه مسئله های خرد و ریزه. حقوق شناس امام بر این عقیده است که بعضی تدبیرهای الهاوگی نیز وقتهای اخیر در رابطه با همکاری های مؤسسه های مذهبی و حکومت اندیشیده شده اند که بر اساس سندهای زیر قانونی عملی می شود.
این چاروهایی که جسته می شود با واسطه های سنت های زیر قانونی، اونا قانون نیستن همین چیزهایی که حتمی می شوند. برای همین های قانونی بودن چه معین کردن ساختارهای دینی یا که شخصانی همین مثلا بر سفر می رفتگی به سود کنسانی باید مراجعه نه سود کنسانی وظیفه دار است که موافقت همین سنت های با قانون و کنسانی معین کند.
بر اساس قانون دولت نمیتواند به فعالیت های تشکیلات های مذهبی دخالت کند، ولی کارشناسان میگویند اگر در داخل تشکیلات های دینی عنصرهایی باشند که قانون فعالیت آنها را ممنوع میداند، در آن صورت دولت با نظرداشت منفعت های ملی یا مسائل امنیتی یک جا با تشکیلات های دینی از فعالیت چنین عنصرها پیشگیری میکنند.
همکارم نور محمدی خالزاده گزارش میداد. خوشحال میشیم اگر شما نیست نظر اندیشه خود را درباره این مسئله به ما نویسید. در وبسایت رادیو آزادی که نشانش را میدونید azadi.org در شبکه های اجتماعی هم هستیم، در آنجا نیست میتونید نظر اندیشه خود را در پاورقی این گزارش بنویسید.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در شمال تاجیکستان در ولایت سوخت یک فالبینی جوان را برای فریب دادن کار افتادش به 5 سال زندان محکوم کردند. به گفته دادگاه شهنازه یونس و 26 ساله بیشتر از 5000 دلار یک مزاج خود را که برای رشوه پیش بینی شده بود گرفته و دیگر بر نگردانده است. در باره این پرونده عجیب همکاری ما در خوجند معصوم محمد رجب گزارش می دهد.
دادگاه ناحیه کوهستان مسجد در تالار دادگاه شهر چکالوف شهنازه یونوسا و ساکن شهر کانبادام را برای قلابی مطابق بندی کدکس جنایی تاجیکستان گناهکار دانست. عنایت الله غلامов رئیس دادگاه کوهستان مسجد که بازبینی پرونده یونوسا را انجام داده است، در صحبت با آزادی گفت که این جوانزنی 26 ساله اولهای سال 2011 در شهر چکالوف از یعقوب امینوف نام شخص با وعده آن که فرزند وی را از محبس آزاد میکناند 5930 دلار مبلغ وی را برای گرمی کردن گرفت و برنگرداند. جناب غلاموف می افزاید
او این مبلغ را گویا که از جبردیده گرفته می خواست که این پول را همچون فولبین که فعالیت میکرد به معلومات به داشتن یکان حجت همین پول ها را خوند و در نتیجه جبردیده که پسرش همون وقت سال 2011 او را حبس کرده بودن از طرف مقامات حفظ حقوق مبلغ پول را خوند تا که همین مبلغ را جبردیده با کارمندان حفظ حقوق برده دید که پسرش آزاد شود. اما او پس از صاحب شدن این مبلغ دو روز یا سه روز پس از روز نشان داده خود سود شونده که گویا که مبلغ را او گم میکند.
به گفته دادرس غلاموف دادگاه چکالوف حکم حبس خانم یونوسو را که صاحب 5 کودک است تا 8 ساله شدن خردترین کودکش جبرائیل 5 ماهه موقوف گذاشت. ضمناً شوهر خانم یونوسو در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشته است. همچنین دادگاه محکوم شده را موظف کرده است مبلغی از جبر دیده برای گرمی کردن گرفتهش را به وی برگرداند. خانم یونوسو در دادگاه گفته است که وی آن مبلغ را به وسیله دعاخانی گرمی کرده و در جیوانی منزلش گذاشته بود، اما بعد دید که آن گم شده است. وی گفته است سرکشی نمی کند و با به دست آوردن مبلغ حتما آن را به صاحبش برمی گرداند. می خواستیم با خانم یونوسو تماس گیریم، اما چون دادرسی پرمندهش گفت که وی در زمان مرافعی پرمنده و اعلان حکم در حال بدی روانی قرار داشت خودداری ورزیدیم. این اولین موردی به زندان محکوم شدن یک فالبین در سالهای آخر در ولایت سغد است، در حالی که فالبینی میان ساکنان به یک نوع کسب تبدیل یافته و تقریبا هر محله شهرها و هر دهه فالبین های مرد و زنی خود را دارد. بیماران روانی و جسمانی، آدمان گرفتار مشکل در زندگی شخصی یا در ادای وظیفه دولتی و تجارت، افرادی فرزند طلب یا جوانان جفت خواه برای بخت کشایی در این منزل فالبین ها را میکوبند. اما از آن که دین اسلام فالبینی و فالبین را کاری بد و شیطانی می نامد، آدمان مشغول به این عمل در کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان خود را با نامهای دیگر مثل طبیب و بیبی آتون معرفی می کنند. یک زنی میانسال سعودی که نامش را نصیبه و کسبش را بیاتونی می نامد در صحبت با آزادی گفت که وی بعدی ختم مکتب میانه دیگر جای تحصیل نکرده و فالبینی را بعدی بیماری طولانی بهوششوی به قبل خودی او از پیری استادانش یاد گرفته است. خانم نصیبه می گوید
من مثلا برای پول نمی کنم، من جا می کنم مثال گپی ساخت آزده گپی دروغ زدن، من برای پول نیم، من اینه برای دردم گرفتگی، منم این کسل نشده گردم شد. مثلا من رفته نمی گم مثال من به 100 سومون تیتان من می خوانم یا من به 10 سومون تیتان من نمی گم. اگر وی آدم از دلش براورده مثال 5 سوم 10 سوم مثال ماند، من وی رد کنم کتگری می شد در خلق بر.
در قانونگذاری تاجیکستان فالبینی همچون کسب و پیشه ثبت نگشته، همچنین مشغول شدن به آن نیز من کرده نشده است. اما از کسانی که ادعای طبیب مردمی بودن را دارند برای فعالیت رسمی دیپلم تخصصی و اجازه نامه فعالیت طلب می شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و در شرح این گزارش در تارنمای رادیو آزادی شریپوف ساربان از کلاب نوشته است: آزادی از شما التماس کلان، یک بلا کنید که در همین تاجیکستان فالبینی غیر قانونی کرده شود و فالبینان را حبس کنند. در همه جا پر از جادوی و جادوگر شده است. این جادوگران آیله های سالم را به واسطه سحر و جادو ویران کردند و چند پسر را از پدر جدا کردند. او نوشته است: اگر همین مسئله را دیده براید با حکومت داران، شما در حق مردم تاجیک و عموما در حق همه مسلمانان کاری خیر میکنید که این را هیچ کس نکرده است. و شیرعلی از دوشنبه نوشته است: بله برادر، هر چند که سببی بر هم خوردن آیله ها را دیگر چیز میگویند، اما سبب اساسیش همین گرم و خنک کردن زن و مرد های نامسلمان است. نوشته است شیرعلی از دوشنبه. و شم که یک نفر که خود را شم معرفی کرده است، چنین می نویسد: هر کسی که فالبینی میکند باید کنجی زندان باشد. امروز بسیار آیله ها از دست همین ها ضرر میبینند. غیر از خدا کسی دیگر نمیداند که کی را چی در پیش انتظار است. و خسرو نوشته است عجب زمانه شده است در وطن، به جای متخصص آورده سیستم گرمیدی شهرها را به کار در آورده و خانه و اداره ها را گرم کردن، آدمان با واسطه مولای و فالبین یکدیگر را گرم و خنک میکنند. عجب زمانه بی سوادی و تاریکی شده است، نوشته است خسرو. و با این شرح کاربران رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. چند ثانیه بعد برنامه جالبی دیگر شروع می شود. با ما بمانید.